سلسله درس های دین فطری درس دهم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان گفتیم برزخ مثل بیمارستان در دنیاست برای انسان، کمان که بیمارستان محل درمان انسان هاییست که روح در بدنشون هست و زنده هستن، برزخ هم محل درمان کسانی است که روحشون زنده است ولی ناقصه. برزخ اتاق عملی است که نقائص روح رو درمان میکنه، آلودگی های روح رو اونجا شستشو میدن و انسان رو آماده ورود به ملکوت میکنن. که حالا اگر کسی در دنیا خودش این کارها رو انجام بده، نواقص روحیش رو درمان بکنه، اونجا دیگه نیازی به این اتاق عملم نیست. حالا اگر کسی در دنیا نه خودش این کارو نکنه، به خودش نیاد، به حقیقت نفسش پی نبره، به آلودگی نفسش پی نبره، همچنان گناه کنه تا مرگش فرا برسه، بعد دیگه باب توبه و برگشت در دنیا براش بسته بشه، اونجا عرض کردیم باید توی برزخ درمان بشه. بله، تا اینجا رسیدیم که حالا مراحل درمان در برزخ چگونه است، که از اینجا به بعد وارد مراحل درمان در برزخ بشیم. مرحله اول برای درمان ورود به برزخه، که ورود به برزخ یک مقدمه داره که این مقدمه با احتضار شروع میشه. به احتضار رو همه شنیدید دیگه، حالت محتضر یا زمان احتضار، اینا رو زیاد شنیدیم و تکرار کردیم. خب احتضار برای چیه؟ برای آمادگی برای مرگه. به این مسئله باید توجه بکنیم. ببینید پیش آمدن حالت احتضار یه امر نیست که حالا لاجرم و ناگزیر باید اتفاق بیفته، یه امر مثلا فرض کنیم بگیم طبیعیه، نه خیر، این رو حضرت حق قرار داده. دوره احتضار یک دوره است برای اینکه انسان تو همون دوره و لحظات آخر، به قول امروزی ها دقیقه های در اون دقیقه 90 و ثانیه های آخر عمر، باز بتونه یه کارایی بکنه. خدا این دوره رو قرار داده که انسان وقتی میخواد با مرگ مواجه بشه، قبلش در حالت احتضار خودش میفهمه که میخواد با مرگ مواجه بشه، خودش احساس میکنه که سایه مرگ کم کم داره رو سر او سایه میگستره. خب حالا در اینجا یه سری از چیزهایی رو محتضر میبینه که این مشاهدات محتضر تماماً حکمت داره، اینطور نیست که باز اتفاقی باشه، نه خیر. اولین چیزی که محتضر در حالت احتضارش میبینه جایگاه برزخی خودشه. این نکته رو اضافه کنم که ممکنه بفهمید بعضی حالت احتضار ندارند، تو بستر نمیافتند، مرگشون آنیه، تصادف یه دفعه ضربه مغزی میشه، توی انفجار یه دفعه بر اثر انفجار جان از بدنش بیرون میره و دیگه حالت محتضری که ما تو بستر میبینیم و تخت بیمارستان میبینیم رو در اون نمیبینیم. باید عرض کنیم که اونم حتی دوره احتضار داره، حتی یک صدم ثانیه هم اگر او قبل از مرگش احساس کرده که داره با مرگ مواجه میشه، اون همون دوره احتضار اوست که برای او طولانی میشه. برای او طولانی میشه. به هر حال محتضر تو اون لحظه جایگاه برزخی خودشو میبینه. چرا؟ حضرت حق اراده کرده که انسان جایگاه خودشو ببینه. اگر خوبه خب خوشنود بشه که داره میره اونجا، اگر بده فرصت جبران داشته باشه، حتی با یه کلمه، گاهی با یه جمله انسان میتونه جبران بکنه. حالا عرض خواهیم کرد که کسانی بودند در گذشته جنایات بزرگی انجام دادن، خدا به اینا هم لطف کرده. امام صادق علیه السلام میفرماید، این روایت در متاعن بهار هست دیگه، که اون دومی در لحظه آخر عمرش یه حالت قشی بهش دست داد و تو اون حالت یه مکاشفه‌ای براش ایجاد شد که جایگاه برزخی خودشو دید. بعد که به هوش اومد به پسرش گفت بگو علی بیاد. پسرش رفت دنبال حضرت امیر، گفت پدرم کارتون داره. حضرت امیر اومدن بالا سرش، گفتن چی شده؟ گفت یا علی، فرصتی برای برگشت هست؟ حضرت فرمودن بله، اما چی شده که میخوای برگردی؟ حضرت میدونن که چه اتفاقی افتاده دیگه. گفت یا علی، من جایگاه خودم رو دیدم بعد از مرگ، تابوت آتش جهنم رو دیدم. و این حدیث تابوت رو پیامبر خدا مخصوصا برای این دو نفر زیاد بیان میکردن و میگفتن مواظب باشید شما جز اصحاب تابوت نباشید. میگه صاحب خودم رو، اولی رو، در تابوت دیدم. دیدم که بدترین جایی است که در جهنمه. تو این حالت مکاشفه‌ای که برام رخ داد قبل از مرگ دیدم و فهمیدم که منم در کنار او خواهم بود. آیا راهی برای بازگشت من وجود داره حالا که این نفس‌های آخر رو دارم می‌کشم؟ حضرت فرمودن بله. ببینید حتی به این آدم خدا فرصت میده و حضرتم استقبال میکنه از اینکه او به خودش اومده این لحظه آخر. حضرت فرمودن خب بله، راه برای برگشت هست. خب گفت چه کار کنم که برگردم؟ توبه من چیه؟ حضرت فرمودن هیچی، فقط اجازه بده بگو، در رو باز کنه پسرت. من چند نفر از اصحاب پیامبر رو که خیلی حالا به قول امروز ما کشته و مرده تو هستن و فکر مونن تو خیلی دلسوز اسلام بودی که این کارا رو کردی، اجازه بده اینا بیان در حضور اونها این حرف تو یه بار دیگه تکرار کن. همینو یه بار دیگه، همون که بر من گفتی فوری برای اونها بگو. دقت فهمیدید؟ این توبه او میشه دیگه. چیکار کرد؟ امام صادق میفهمن که این کارا نکرد. لاحاف یا پتوی خودش رو کشید رو سرش و گفت النار للعار، آتش جهنم برای من بهتر از تا تحمل ننگ و آر اعتراف. ببینید چون دلبسته اون مقام خودش و شهرت خودش بود، نمیخواست این شهرت خودش بعد از مرگش لکه‌دار بشه، باز خودش رو جهنمی کرد. و اگر اعتراف میکرد اتفاقا چه بسا این ننگی که الان به دامنش نوشته شده کم کم پاک میشد دیگه. حتی در روایت داریم که حضرت بهش گفت اگر اجازه بدی این کار اتفاق بیفته، من رضایت فاطمه زهرا رو هم برات میگیرم. که قطعا حضرت فاطمه زهرا رضایت میداد دیگه. اگه اینطوری میشد مسیر خلافت برمیگشت به همون مسیر درستش و امامت، که دیگه انحرافی هم پیش نمی اومد. اما چون این اعترافو نکرد، دوباره مسیر همینطور صورت انحرافی و کج پیش رفت تا امروز که میبینیم چقدر فتنه ها و چقدر آسیب ها به خاطر همون انحراف داره در جهان اسلام رخ میده. به هر حال این مشاهدات مختصر در اون لحظه فرصتی است برای اینکه بتونه یه گوشه کارو جبران بکنه. بله البته اگر او اعتراف میکرد جور نبود که باز مثلا جهنم نره. جهنم میرفتن دوره درمانشون رو در جهنم میگذروندن و برمیگشتن، درمان میشدن ولی دیگه توبیخ نداشتن. ولی به هر حال خب از این فرصت بعضی استفاده میکنن، بعضی استفاده نمیکنن. تو اون لحظه آخر میشه آدم یه اعتراف بکنه، بگه من در فلان قضیه من مقصر بودم، به همه بگید فلانی مقصر نبود، برید ازش حلالیت بطلبید. آبروی طرفو بردی، همون لحظه میتونه بگی آقا من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، برید به همه بگید که من دروغ گفتم، بگید من دروغگو بودم. همون لحظه آخر میتونه انسان این کارا رو بکنه. آبروی رو که از یکی برده، مالی رو که از یکی خورده، بگه به ورثه‌اش، بگه بله واقعا من مال طرفو خوردم، بهش بدید بعد از من، از ترکه من بدید. دقت فرمودید؟ اینا رو خدای متعال قرار داده برای این کارا. دومین چیزی که محتضر مشاهده میکنه در اون لحظه ملک الموت و دیگر ملائکه که اعوان و انصار ملک الموت هستن. البته ملک الموت برای همه نمیاد، در روایات داریم برای افراد خاصی خود حضرت عزرائیل سلام الله علیه میرن، برای دیگران اعوان و انصار حضرت عزرائیل میرند. خب اما به هر حال ما ملک الموت رو، چه خود حضرت عزرائیل باشه چه اعوان و انصار او باشه، مشاهده میکنیم. خب چرا باید مشاهده بکنیم؟ برای اینکه ما صورت حقیقی خودمون رو در اون ملک ببینیم. این ملک مثل آینه است و تصویر ما و تصویر اون حقیقت روح ما در وجود او میفته که ما قبل از اینکه وارد برزخ بشیم ببینیم چه شکلی هستیم، چطور میخوایم وارد این اتاق مهمانی بشیم یا در محضر خدا وارد بشیم. تصویری که ما از ملک الموت میبینیم همون تصویر روح خودمانه، تصویر شخصیت خود ماست. از اگر شنیدید میگن ملک الموت مثلا خیلی وحشتناک صورتش، یا کسی که مثلا صورتش خیلی مثلا دیگه نمیدونم زایعه، بهش میگن مثل ملک الموت میمونی، یا خیلی خشنه میگن مثل ملک الموت میمونی. اینطور نیست که ملک الموت صورتش زشته. ملک الموت هم مثل جبرئیل زیباست، مثل میکائیل زیباست، خشن هم نیست. اما وقتی ما صورت خودمون رو در وجود او میبینیم، تصویری که میبینیم فکر میکنیم تصویر ملک الموت، در حالی که این انعکاس تصویر خود ماست در صورت او. خدا میخواد ما این تصویر خودمون ببینیم که از این بذر بی نهایت، از این روحی که یک پرتوی از اون نور الهی بوده در وجود ما، چی درست کردیم؟ چه چهره ای ساختیم؟ آیا چهره الهی ساختیم یا یک چهره حیوانی؟ و بعضی وقتا انقدر وحشتناک چهره که انسان اونجا دچار عذاب شدیدی میشه. در روایت داریم دیگه، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام، یا حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا عرض کردن روزی که خدا یا میخوام چهره ملک الموت رو آنگونه که کفار و بدکارها و گناهکاران میبینن ببینم. حضرت فرمودن که طاقت نداری. عرض کرد چرا؟ انشالله طاقتشو دارم. خداوند فرمود ببین. حضرت ابراهیم طاقت نداشت و غش کرد. وقتی به هوش اومد عرضه داشت خدایا اگر گناهکاران و کفار هیچ عذابی نشوند جز یک بار دیدن این چهره، برای اونها تا ابد کافی است که در عذاب بمانند و در وحشت باقی بمونند تا ابد. بعد عرضه داشت خدایا حالا صورت ملک الموت رو آنگونه که خوبان عالم میبینن میخوام ببینم. خداوند نشونش داد و باز حضرت ابراهیم بعد از دیدن این جمال زیبا عرضه داشت خدایا اگر به همه خوبان عالم هیچ پاداشی ندهی جز دیدن این جمال در آخر عمرشون، برای اونها تا ابد کافی است که لذت ببرند. تا ابد کافی است. دقت فرمودید؟ خب حالا اینها رو خدا نشون میده تا ما فرصتی برای جبران باز داشته باشیم، چون در روایت داریم که توبه انسان حتی تا زمانی که جان به حلقوم میرسه، اذا بلغت الحلقوم، تا اونجا هم انسان باز فرصت داره که جبران بکنه، یه چیزایی رو بگه. خب یکی دیگه از مشاهدات محتضر رؤیت حضرات معصومین علیهم السلام که مخصوصا مؤمنین میبینن، اما چهره وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام رو که همه میبینن، حتی کفار. من یموت یرنی، حضرت فرمودن که هر کسی بمیرد مرا میبیند، چه کافر باشه چه مسلمان. چرا؟ برای اینکه خدا میگه خب حالا چهره خودتو دیدی، حالا چهره نمونه کامل انسان رو هم ببین. تو باید این میشدی، اون خمیر مایه‌ای که به تو دادیم باید تبدیل به یه همچین وجودی میشد، این الگوی تو بود در زندگی، مثل او شدی، شخصیتت مثل این شد، جمال چهرت، باطنت مثل این چهره شد، یا نزدیک به این چهره شدی یا نه. برای اینکه انسان تفاوت بین خودش و اون صورت انسان کامل رو ببینه، جمال حضرت امیر رو مشاهده میکنه، که البته وجود مقدس بقیه معصومین برای بشارت برای مؤمنین خواهند آمد و مؤمنین بعد از دیدن آنها مشتاق لقاء حضرت حق میشن و مشتاق مرگ میشن. حتی اگر مؤمن یه مقدار کراهت داشته باشه از اینکه از این عالم با مرگ جدا بشه، با دیدن این جمال معصومین در روایت داریم به ملک الموت خطاب میکنه که چرا جان من زودتر نمیگیری و مرا به این عزیزان ملحق نمیکنی. یکی دیگه از مشاهدات محتضر حضور شیاطین و دیدن خود حتی شاید ابلیس یا اعوان و انصارش. خب تو این زمانم ابلیس فرصت داره که بیاد و اگر روزنه‌ای برای ورود به قلب انسان وجود داره، از اون روزنه وارد بشه و ایمان انسان را سرقت بکنه، که در روایت راجع به این مسئله زیاد به ما گوشزد شده که مراقب باشید. گاهی وقتا بعضی از علاقه های ما در اون لحظه آخر دستاویز شیطان قرار میگیره برای اینکه ایمانمونو به وسیله اون علاقه از بین ببره. ازاد داریم در خاطرات عزیزانی که همراه حضرت امام رحمت الله علیه بودن در بیمارستان، فرمودن که امام خیلی به اون نبشون اسد علی علاقه داشت و دیده بودید که همیشه هم پیش امام بود تا در بیمارستان. امام در اون روز آخر فرمودن که دیگه ایشونو اجازه ندید بیا تو اتاق من خیلی به ایشون علاقه دارم، میترسم شیطان از همین روزنه وارد شه و در لحظه آخر بیاد با دین من بخواد بازی کنه یا آسیبی بزنه. بله شیاطین از هر فرصتی سوء استفاده میکنن برای اینکه دین انسان رو از انسان بگیرند. بله البته این برای مؤمنین باعث میشه که ایمانشون راسختر بشه. وقتی شیاطین اومدن و خواستن کاری بکنن و مایوس برگشتن و نتونستن، لذت این مؤمن بیشتر میشه، ایمانش راسختر میشه، جایگاهش برتر میشه. یکی دیگه از مشاهدات محتضر تمثل صورت مثالی اعمال و اولاد و اموال که در روایت داریم که انسانی که میخواد بمیره در لحظه آخر عمرش سه تا چهره رو در کنار خودش میبینه، غیر از اون چهره های دیگری که عرض کردیم، که حالا این تا چهره اول سه تا بعدن تبدیل میشن به دو تا، بعد به این انسان محتضر گفته خواهد شد که یا هادا کنا ثلاثه، ما سه تا بودیم، اموال بود که ماند، خانه و اولاد بود که اون هم ماند، این دوتا و تنها من موندم. من هم اعمال تو هستم که در بین این ستا که در دنیا کنار تو بودیم فقط من موندم و خودت. حالا بنگر که چه کار کردی. صورت مثالی اعمال انسان در مقابل انسان مجسم میشه و انسان تو اون صورت مثالی میبینه که اعمالش خوب بوده یا بد. در یه نگاه کلی متوجه میشه که اعمالش خوب بوده یا نه. اینم باز فرصتیست برای انسان که همون لحظه توبه ای کنه یا جبرانی بکنه یا چیزی بگه که نافع باشه براش. بله، بازم اینم از سر لطف حضرت حقه. و آخرین چیزی که اینجا بر انسان وارد میشه دیگه سکرات و غمرات موت. بعد از اینا دیگه حالا سکرات و غمرات موت شروع میشه. سکرات که میگن میدونید دیگه در محضر شما عزیزان اینا زیر به کرمان بردنه، یعنی سکرات از سکر میاد، مستی. انسان در اثر اینکه روحش میخواد از بدنش خارج بشه یک زلزله ای در وجودش اتفاق میفته. وقتی روح رو میخوان از جسد خارج بکنن خب سخت دیگه. این سختی به قدری است که در روایتی که از زبان حضرت موسی بیان شده سختی جان کندن اینطوری توصیف شده که حالا موسی اینچنین گفت. تازه حضرت موسی یک مرگ خیلی راحتی هم داشته، با بو کردن یک گل نارنج یا نارنجی جانش از بدنش خارج شده. بعد وقتی روحش به آسمان ها میره در بین راه ملائکه از اون میپرسن، در روایت اومده که بهش میگن یا احون الانبیاء موتن کیف وجدت الموت، این کسی که راحت ترین مرگ رو در بین انبیاء داشتی مرگ رو چطور دیدی؟ میگه کشاتن تسلخ و هی حیه، مثل گوسفندی که زنده زنده پوستش رو از او بکنن. خروج روح از بدن این گونه است. اما این به این معنا نیست که حالا بر حضرت موسی اینطوری بوده. حضرت موسی این درک رو داشته، این طبیعت خروج روح از بدنه، ولی برای انسانهای مؤمن خدا کاری میکنه که اونها این درد رو احساس نکنند. اما انسانهای گناهکار و کافر این درد رو احساس میکنن. لذا از حضرت امیر علیه السلام هم فرمودن، پرسیدن که صف لی الموت، آقا گفتن که مرگ رو برای ما توصیف کن. حضرت فرمود که اصلا در قالب کلمات نمی گنجد آنچه که بر سر انسانی می آید که میخواد روحش از بدنش مفارقت بکنه. این میشه همون مستی ها، سکرات و غمرات، فرو رفتن در یک سختی و یک تنگنایی که خیلی سخته بیرون آمدن از این تنگنا. خب فشار شدیدی به انسان وارد میشه که حالا بعضی که تجربه مرگ تقریبی رو داشتن و روح برای مدت کوتاه یا موقتی از بدنشون خارج شده، همشون این رو توصیف میکنن که یک فشار شدیدی به قفسه سینه وارد میشه، بعد یه دفعه انسان رها میشه، که حالا برای مؤمنین یک حالت طبیعی آسانه، برای کفار در آیات قرآن هم داریم که ملائکه با چنگالهای در واقع آتشین روح اینها رو از بدنشون بیرون میکشند. بله، به خاطر اینکه دلیلش هم اینه دیگه، چون وابستگی اونها به دنیا زیاده، شدت علاقه انسان وقتی به دنیا زیاد باشه این روح به زودی از دنیا جدا نمیشه، باید به سختی او رو جدا بکنند. اما کسی که علاقش به این دنیا کم باشه روحش به زودی جدا میشه. کسی که مشتاق لقاء الله باشه، مشتاق عالم ملکوت باشه، روحش به سادگی جدا میشه و استقبال میکنه از این جدا شدن روح. خب که حالا بحثای زیادی هست، من دیگه اینجا اشاره نمی کنم، ولی خودتون میدونید دیگه برای هر کدوم از این مراحل به ما دستوراتی داده شده که حالا چه کارهایی بکنیم که ما وقتی با اینها مواجه شدیم بتونیم استفاده بکنیم، یا مثلا چه کار کنیم که سکرات و غمرات مرگ بر ما آسان باشه. حالا خواندن بعضی از صور، خواندن بعضی از دعاها اعمالی هست که اینجا به ما گفتن این اعمال انجام بده انسان، این دوره ها بر انسان آسان خواهد بود. خب مرحله دوم مرگ دیگه، با اون سکرات مرگ دیگه روح از بدن خارج میشه و انسان یک تولد دیگری پیدا میکنه، وارد یک عالم دیگر میشه، دقیقا مثل جنینی که با سختی و فشار متولد میشه و وارد یه عالم دیگر میشه. و واقعا در نگاه صحیح به مرگ، مرگ یک تولده. مردم درک درستی از مرگ ندارن. مرگ نیستی و نابودی نیست، مرگ یک انتقاله، یک تولده. گفت یکی پرسید از سقراط که از مردن چه خواندستی؟ به گفته بی خبر، مرگ از چه نامی زندگانی را؟ مرگ زندگی دیگه است در یه عالم دیگر، یه عالم بهتر. چطور جنین وقتی متولد میشه این دنیا برای او بهتر است از دنیای قبل از عالم قبلی، این دنیا فراختره، وسیتره، بزرگتره، لذاتش بیشتره. برزخ هم همینطوره. اینطور نیست که برزخ مثلا جایی باشه که تنگ باشه، تاریک باشه. برزخ خیلی وسیعه. عرض کردیم قبلا از امام صادق پرسیدن برزخ چقدر بزرگه؟ فرمودند بزرگی برزخ نسبت به دنیای شما مثل بزرگی دنیای شماست نسبت به شکم مادر، نسبت به عالم جنین. بله، خب چرا پس میگن تنگ و تاریکه؟ این به خاطر این که ممکن است منی که وارد برزخ میشم کور باشم، برام برزخ تاریکه. من اگر لنگ باشم برزخ برام تنگه. من اگر قدرت حرکت نداشته باشم برزخ برام تنگه. من اگر در فشار روحی باشم برزخ برام تنگه، با اون همه وسعتی که داره، با اون همه نوری که داره. اما طبیعت برزخ اینه که هم نورش اصلا قابل مقایسه با این دنیا نیست، هم فراخی و وسعتش، هم تنوع عوامل لذتی که در برزخ وجود داره اصلا قابل مقایسه با این دنیا نیست. خب حالا به هر حال ما به وسیله این مرگ منتقل به اون عالم میشیم. البته خروج روح از بدن انواع مختلف داره که عرض کردیم، یکی با سختی، یکی به آسانی. خب در روایات دیگه حالا نمونه‌ها رو برامون بیان کردن دیگه. برای مؤمنین در روایات تشبیه شده به مثلا نوشیدن یک لیوان آب، یا کندن لباس چرک از بدن، یا بوییدن یک گل خوشبو. اما برای کفار عرض کردم کشاتن تسلخ و هی حیه، مثل پوست کندن گوسفند در حالی که زنده است. به هر حال خب این مرحله دوم. بعد از اینکه ما متولد میشیم در اون عالم، اون وقت درک بدن مثالی اتفاق میفته. بدن مثالیمون رو درک میکنیم. اونجا ما وارد بدن مثالی نمیشیم، که حالا بعضیا ممکنه که اینطور تعبیر بکنن که ما از اینجا خارج میشیم وارد بدن مثالی. نه، بدن مثالی الان با ما هست، ما الان در بدن مثالی هستیم ولی درکی ازش نداریم. ولی در برزخ بدن مثالی خودمون رو درک میکنیم. حالا این بدن مثالی چیه؟ بدن مثالی ما شکلش شکل دنیوی بدن ماست، ولی ماهیتش ماهیت ملکوتیه، جوهرش ملکوتیه، ظاهرش ملکیه. خب بذارید مثال بزنم. ببینید آب در کوزه گلی وقتی می‌ریزید، از پشت دیوارای کوزه آب رو نمیتونید ببینید، تنها یک نمی یا یک خنکی از اون آب از پشت دیوارای کوزه احساس میکنید. روح در بدن ما تو این دنیا مثل آب در کوزه گلی است. هرچی هم که حالا این آب مثلا تغییر کنه رنگش یا مثلا ماهیتش، از پشت دیوارای کوزه پیدا نیست. روح ما هم تو این بدنمون هر بلایی سرش بیاد خیلی پیدا نیست. یه آثاری بله از این بدن بیرون میزنه، اما خیلی دیگران یا خود ما، مگر کسی که چشم برزخی داره و باطن بینه، متوجه نمیشیم که روحش چقدر گندیده است، چقدر کثیفه، مگر اینکه از آثار متوجه بشیم، از اعمال و رفتاره. خب حالا روح در بدن ما مثل آب در کوزه گلی است. حالا همین آب رو درارید در یک کوزه شبیه همین کوزه ولی بلوری، اگر بریزید هم دیوارهای کوزه پیداست و هم آبی که درون این کوزه بلوری است. حالا رنگ آب و تغییری هم که در آب رخ داده همش پیداست. از پشت دیوارها کوچکترین ذراتی هم که میبینید که غیر از آب تو این آب پیدا، ذرات معلق در آب هم میبینید. بدن مثالی ما شبیه همین کوزه بلورینه که در عالم برزخ ما این بدن مثالی رو درکش میکنیم. بدنی که تو این دنیا هم همراه ما هست و روح ما در قالب اون بدن مثالیه و اونجا ما چشممون میفته و میبینیم، چشم برزخمون چون باز میشه دیگه. خب اونجا آسیب هایی که به این بدن زدیم، آلودگی هایی که تو روحمون، اینا همه رو میبینیم. اینم یک مرحله است برای درمان، بایدم ببینیم که حالا شب اول قبر همان لحظات یا ساعات اول ورود ما به عالم برزخه. میگن شب اول قبر شب وحشتناکی است و شبی است که حالا همه میترسند، شب هولناکی است. یعنی چی؟ اولا چرا تعبیر به شب میکنند؟ تعبیر به شب به خاطر اینکه تاریکه، چون لحظه اول که ما وارد میشیم، چون درکی از عالم برزخ نداشتیم و میخوایم ناگهانی باش مواجه بشیم، یه حالت ناشناخته برای ما داره این عالم. ما نسبت به این عالم چون معرفتی نداریم، شناختی نداریم، مثل این است که در ظلمت و در تاریکی وارد جایی شدیم. لذا میگن شب، شب اول قبل، یعنی لحظه ورود ما یا ساعت اول ورود ما به عالم برزخ، اون ساعتی که ما درک میکنیم از عالم دنیا به یه عالم دیگری منتقل شدیم. و وقتی این درک رو میکنیم که از اون عالمی که باش مأنوس بودیم اومدیم توی عالم دیگری که غریب هست برای ما، احساس قربت میکنیم. این احساس قربت همون حالت هول و وحشتی است که در شب اول قبر برای همه هست، چون احساس قربت میکنه. خب بعد دقت کنید، وقتی که ما وارد میشیم و درک میکنیم که در یه عالم دیگر اومدیم، اون وقت چشممون باز میشه به اون حقیقت وجود خودمون که بدن مثالیمون باشه، اونو میبینیم. بعد نقائص و جراحاتی که در روحمون هست رو اونجا درک میکنیم، اونجا میفهمیم چه ضربه هایی به روحمون زدیم، چه نقاط تاریکی در روح ما وجود داره. تمام نقطه های کور و تاریک و آسیب زده روحمون رو اونجا میبینیم و بعد متوجه میشیم که تمام این آسیب ها رو خودمون زدیم. وقتی ما با صورت واقعی خودمون مواجه میشیم، دقیقاً این حس هم در وجود ما هست که چی این بلا رو سر ما آورده؟ خود ما. ما با اعمال و رفتارمون این شخصیت رو برای خودمون ساختیم، این تیپ رو برای خودمون ساختیم، این آسیب ها رو به روح خودمون زدیم. این مواجهه با صورت واقعی خودمون همون فشار قبر، فشار قبر که میگن در همون شب اول قبر یا در ساعات اول ورود به قبر فشار قبر اتفاق میفته.
سوال کردن که زمان درک برای مؤمن کافر یکسانه؟
نه، برای مؤمن کافر ممکنه یکسان نباشه. حالا مثلا مؤمن از قبل مشتاق بوده، میدونسته، معرفتی داشته، لذا زود درک میکنه، میفهمه که اصلا اومده یه عالم دیگه. اون کسی که درک و معرفتش پایینه، یه حالت گیجی و گنگی و اون شب اول قبر براش طولانی میشه تا بیاد درک بکنه و براش جا بیفته که کجا اومده، چی شده. اون حالت سرگردانی و حالت وحشتش طولانی میشه. لذا سوال خوبی فرمودن. از این جهت هم نباید ما تصور بکنیم که چون شب اول قبر میگن شب اول، این شب یعنی که مثلا فردا صبح بشه دیگه شب اول قبر میت تموم شده. نه، ای بسا، اینو در روایت هم داریم، ای بسا کسی سالهای سال در همین شب اول قبر بمونه، یا به تعبیر دیگر این شب اول قبر براش طولانی بشه، چون این حالت قربت براش تبدیل به حالت انس نمیشه به این زودی. بله، حالا بعد انسان تو این عالم مواجه میشه با صورت واقعی خودش، با صورت برزخی خودش، و این میشه همون فشار قبر. فشار قبر چیه؟ آیا فشار قبر این است که همین لحد در گور خاکی ما دو طرفش به هم میاد مثل گیره های مثلا آهنی، بعد بدن ما رو فشار میده؟ تصور بعضی مردم همینه ها. بعدم بعضی خورده میگیرن، میگن آقا مثلا خب الان که دیگه دستگاه های پیشرفته داریم، یه دوربین میشه تو قبر کار بذاریم ببینیم آیا واقعا اینجوری میشه یا نه. اگه نشد، بعضی هم این کار کردند برای اینکه مثلا حالا این اعتقادات ما رو مسخره کنن، یعنی ما این کار کردیم. یا یعنی اینکه میت رو بعد از اینکه دفنش کردیم، یه روز دو روز بعد در قبر رو باز کردیم، نه لحد سالمه، بدن سالمه، هیچ فشاری هم نیومده. پس چرا شما میگید دو طرف لحد به هم میاد و خلاصه شیری که خورده یا شیره استخوان‌های میت از بدنش خارج میشه؟ این چه حرفیه شما میزنید؟ خب جواب اینه که کی گفته فشار قبر اینه؟ کی گفته فشار قبر بر این بدن خاکی ماست و قبر هم یعنی همین گور خاکی ما؟ گفتیم که قبر در روایت هم فراوان داریم، قبر یعنی برزخ و فشار قبر هم یعنی فشاری که بر اون روح انسان، بر اون بدن مثالی که حاوی روح ماست، بر اون بدن وارد میشه، به خاطر اینکه اصل فشارم بر روح ماست. انسان وقتی مواجه میشه با صورت خودش، یه شوک بهش دست میده. در واقع تعریف فشار قبر اینه، احساس درد و رنجی که از مواجه شدن با صورت واقعی خودش داره. وقتی انسان تو همین دنیا مثلا فرض کنید شب خوابیده صبح بلند شه، بره صبح جلو آینه ببینه صورتش عوض شده، چشمش چپ شده، یا مثلا حالا اگر فرض کنید یه همچین چیز اتفاق بیفته، صورتش تبدیل به صورت حیوان شده، شاخ در آورده، یا گوشاش مثل گوشای مثلا یه حیوان شده، انسان چقدر وحشت میکنه. این دفعه انسان ببینه صورتش عوض شده. اونجا هم انسان وقتی صورت واقعی خودش رو میبینه شوکه میشه، یه فشار شدید به او وارد میشه. این فشار رو در روایات به ما با تمثیل، با بیان تمثیل تفهیم کردند. بله، اگر روایت هم داریم که مثلا انسان تحت فشار قرار میگیره، این تمثیله، یعنی میخواد بگه فشاری که بر انسان در برزخ وارد میشه مثل آن است که بدن انسان در این دنیا در یک مثلا چاله‌ای از
چهار طرف تحت فشار شدید دیوارهای این چاله قرار بگیره. تمثیله، میخوان بگن ببین این چقدر شدیده که شیره استخوان‌های انسان بزنه بیرون، چقدر فشار زیاده. فرض کنید امروزه بگیم این گیره‌های بزرگ آهنی یه انسان رو بزنن لاش، بپیچونن تا آخر که کاملا گیره بسته بشه که دیگه هیچی نمونه از انسان، شیره استخوان‌های انسان هم بیاد بیرون، در حالی که انسان زنده باشه و نمیره و تا آخرین لحظه درک بکنه چی بر سرش میاد. این چه فشاریه؟ به ما فرمودن که فشار قبر نه تنها معادل بلکه بدتر از این فشاره. یا در روایت داریم که فشار قبر یا عذاب قبر مثل این است که بدن انسان رو در این دنیا انقدر بپیچونند که انقدر انسان باریک بشه در حالی که زنده است و از ته یک سوزنی یا از سوراخ یک سوزنی عبورش بدن، انقدر انسان بدنش باریک بشه در اثر فشار. دقت که اینا همه تمثیله، نباید از این تمثیل ها ما اینجوری برداشت غلط بکنیم که بس فشار قبر یعنی این گور خاکی ما اینطوری ما رو فشار میده. نه خیر. خب به هر حال این فشار قبر هم باز آنی نیست و لحظه ای نیست، باید عرض بکنیم که برای بعضی ممتده. دقت فهمیدید؟ برای بعضی از انسان این فشار قبر ممکن است تا قیامت طول بکشه، یک شب نیست، یه بار نیست. دقت کردید؟ چون تا قیامت میخواد ببینه این صورت خودشو. حالا اگر کسانی بودن که حالا عرض خواهم کرد درمان بشن، قابلیت درمان داشته باشن، تا زمانی که درمان بشن فشار قبر ادامه داره، چون هر بار انسان نگاه میکنه این صورت خودشو میبینه و احساس میکنه این رنج رو میبره. بعد درمان شروع میشه، بعد از اینکه انسان صورت خودشو دید، فهمید که چه بلایی سر خودش درآورده، حالا خدای متعال میفرماید که حالا باید درمان بشی. فرشتگان اینجا کمک میکنن، نقش پرستارها رو دارن فرشته ها و میان با کمک فرشته ها ما میتونیم خودمون رو درمان بکنیم. نکته که اینجا هست اینه که حالا درمان در اینجا توسط دیگران نیست، درمان توسط خودمونه، ولی فرشتگان به درمان ما کمک میکنن. خب چیزایی که ما شنیدیم که در مثلا قبر وجود داره یا شب اول قبر، یکیش سوال نکیر و منکره که خیلی مردم ازش وحشت دارند.
قبل از که از جاوت بشید پرسیدن که نماز شب اول قبر رو پس هنگام مرگ افراد باید بخونیم.
بله بله، نماز شب اول قبر رو بله بعضی از علما میگن که باید همون شبی که میت از دنیا، همون وقتی که میت از دنیا رفته، حالا شما به شب که رسید شب بخونید، حتی اگر بدن در سردخونه باشه و دفن نشده. بعضی احتیاط میکنن میگن بله هر دو شب بخونید، همون شب بخونید هم شبی که دفنش کردند. در واقع یه نکته هم اینجا هست ها، باید حواسمون رو جمع بکنیم که این آداب و اعمالی که به ما میگن بعد از اینکه میت از دنیا میره، انسانی از دنیا میره، انجام بدید، بیشترین نفعش به خود ما میرسه. این نماز برای یادآوری اون شب اول قبل برای خود ماست. قبل از اینکه به حال اون میت نافعه باشه، باید به حال خودمون نافعه باشه. دقت فرمودید؟ بله، خوبه که انسان نماز شب اول قبر رو برای میت، هم اون شبی که رحلت کرده بخونن و هم این که شبی که دفن شده که حالا هر دو قول عمل کرده باشن، هر دوش هم انشالله نافعه، هم برای خودمون نافعه هم برای میت انشالله. دقت فرمودید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.